بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. امشب مصادف است با شب هشتم ماه ربیع المولود که هشتم این ماه رو بنابر روایات معتبر و اقوال بزرگان روز شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام، والد معظم ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداست. فردا رو روز شهادت اون حضرت ثبت کردند. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه سامنی کنند از شیخ مفید نقل میکنه و دیگران به این عبارت که قبض ابو محمد علیه السلام به سر من رعا یوم الجمعه ثامن و شهر ربیع الاول. در سامرا حضرت به شهادت رسیدن در روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول. سنه ستین و مئتین سنه در سنه 260 فی خلافت المعتمد العباسی و هو ابن ثمان و عشرین سنه. امام 28 سالشون بود به شهادت رسیدند، جوان بودند. و دفن فی داره من البیت الذی دفن فیه ابوه علیه السلام به سر من رعا، در همون بیتی که پدر بزرگوارشون شهید شدن و دفن شدن، امام حسن عسکری رو هم همونجا کنار پدرشون دفن کردن. مرحوم تبرسی میگه ذهب کثیر من اصحابنا الى انه علیه السلام مضى مسموما. امام شهید شد با سم و قال الکفعمی که سمه المعتمد العباسی، همون خلیفه وقت معتمد، امام رو به زهر جفا شهید کرد. و در همون عرض کنم که محل دفن پدرشون کنار قبر پدرشون امام رو دفن کردن. در ادامه این فرمایش مرحوم مفید می‌فرماد خب امام در سن 28 سالگی شهید شدن، از دنیا رفتن و خلف ابنه، امام جانشین برای خودشون گذاشتن، المنتظر له المنتظر لدولت الحق، فرزندی را که انتظار هست که انشاءالله دولت حق رو بپا کند. و کان اخفا مولده و ستر امره و سعی میکرد امام عسکری علیه السلام که مولد او رو مخفی کند، نگذارد کسی و حضرت رو ببینه، مستور کند امرشون را. لصعوبت الوقت، چون زمان در تحت فشار بودن و شدت طلب سلطان زمان له و اجتهاد او فی البحث عن امره، چون دنبال بودن شنیده بودن که همچه فرزندی از آقا میمونه و دولت را از بین، دولت حقی تشکیل میده و باطل را از بین میبره، دنبال بودن که امام رو پیدا کنن، تعقیب میکردند. و یکی از مشکلات امام عسکری همین بود که باید مستور کنن امر فرزندشون را، به شدت پنهان نگه بدارن. از یه طرف سختی این بود که باید مستور باشه کسی نفهمه، از یه طرف هم باید یه عده‌ای ببینن امام زمان رو. امام از بعد از امام حسن عسکری میخواد امامت بکنه، مردم شیعه در گمراهی نباشن. یه عده‌ای از افرادی که وزین هستن، مورد اعتماد جامعه شیعه هستن، اینا ببینن حضرت را که بعد خبر بدن که با ما دیدیم امام زمان هست، حیات دارد، خدمتشون رسیدیم، معجزه ازش دیدیم. هم باید مستور باشد، هم از این جهت باید اعلام بشه. این بود که خیلی مشکل بود برای حضرت و طولم 5 سالشون بود امام زمان که پدر بزرگوارشون از دنیا رفتن و بالاخره با این سختی ها تحمل کردن. امام از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن و امام زمان آغاز امامتشون هست. ما از یه طرف شهادت اون حضرت رو تسلیت عرض میکنیم، از یه طرف هم آغاز امامت اون حضرت، تاجگذاری حضرت رو به همه شیعیان و محبین اهل بیت تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند تعجیل در ظهور مقدسشون قرار بده و چشم ما به نور جمالشون روشن بشود انشاءالله. سنه 260 شهادت امام عسکری بوده، حالا 1437 تقریبا 1180 حدود 1180 سال از عمر شریف حضرت از امامتشون داره میگذره. 1180 سال، حالا تا کی دیگه طول میکشه؟ اقوال مختلفه، بعضیا اعلام میکنن که ظهور محقق شده. یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، فوت شد. ایشون معتقد بود که ظهور محقق شده، منتها اعلام نشده، منتظر اعلام هستند و الا ظهور محقق شد. این یه قول در مسئله. بعضیا عرض کنم که میگن نه، هموز ادامه داره و معلوم هم نیست کی محقق میشه. بعضی هم میگن نزدیک، ظهور محقق نشده اما نزدیک، آثار و نشانه ها اینجور نشون میده که ظهور نزدیک. بعضی ها اینم قبول ندارن. سال گذشته بود یه ملاقاتی با آیت الله عظم وحید به مناسبتی داشتیم، ایشون تو صحبتاشون فرمودن شاید 1,000,000 سال یه طول بکشد تا امام زمان ظاهر بشه. 1,000,000 سال دیگه شاید. پس یکی میگه ظهور شده، محقق شده، یکی میگه ظهور نزدیکه، یکی هم میگه شاید 1,000,000 دیگه هم طول بکشه. و تو روایت هم داریم که کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن اینا دروغ میگن، باور نکنید. هیچ کس اطلاع ندارد، علمش منحصر به خداست. حتی خود امام زمان هم از اینکه چه موقع مأموریت پیدا میکند برای ظهور خود امام زمان هم نمیدونه. بنابراین وظیفه ما دعاست، خدایا به آبروی خودش، به آبروی آبا و اجداد طاهرینش تعجیل در ظهور مقدسش بفرما و چشم جوری باشد که چشم ما به نور جمالش انشاءالله روشن و منور گردد به فضل الهی. خب ما امروز و فردای اجلاس مشترک بین جامعه مدرسین و علماء بلاد هست که سالانه یک اجلاس عمومی هست. سال یک دفعه این دهمین اجلاسیه است که تشکیل شده. امروز از علماء بلاد دعوت شده، جمعیت فراوانی زیادی از اقصا نقاط کشور، استانهای مختلف، روحانیون، روحانی متنفذ استانها، اساتید، عرض کنم که مدیران، روحانیت بالاخره به طور کلی دعوت شدن. و امروز روز چهارشنبه، روز اول، کمیسیون‌ها تشکیل میشه. 4 کمیسیون هست، هر کمیسیونی موضوع خاصی در برش در نظر گرفته شده و هر کمیسیونی حدود 60-70 نفر یا بیشتر شرکت میکنند که ریاست یکی از کمیسیون‌ها هم به عهده خود منه، روح موضوعش هم روحانیت و عرض کنم که انقلاب، روحانیت و انقلاب که تأکید مقام معظم رهبری به انقلابی بودن حوزه. بالاخره اون جلسه رو ما رفتیم و نطق افتتاحیش هم با خودم به عهده من بوده انجام دادیم. رفتیم جلسه شروع شده، قرآن خوندن، ما موضوع جلسه رو مطرح کردیم و یک نماینده گذاشتیم که ایشون گفتیم ادامه بدهد بحث رو تا ما بریم درس رو برگردیم. بعضی هم اعتراض کردن که ما هم درس همون رو تعطیل کردیم، شما هم خب یه روز تعطیل میکردید. من گفتم خب فرق است، ما داریم تأکید میکنیم به آیون که حتی المقدور درس رو تعطیل نشه، وقت بگذارید، اهمیت بدید. تازم درس شروع شده، دو روز بیشتر نیست، یه روز دوباره بخوام تعطیل کنیم مناسب نیست. گفتم لطمن به این اجداد جلسه‌تون نمیخوره، چون یه موضوعی بنا بود مطرح بشه. گفتیم تا این موضوع مطرح میشه ما میریم و برمیگردیم. حالا علی حالن اومدیم که درس تعطیل نشه و برگردیم. خواهش میکنم. فردا اجلاس عمومی هست که امروز کمیسیون‌ها تشکیل میشه در جلسه در همون دفتر جامعه مدرسینه. فردا اجلاس عمومی سراسری است که از اطراف هم دعوت شدن میان و در اون مدرسه امام کاظم که مال آیت الله عظما مکارم شیرازی است اونجاست جلسه اجلاس فردا. آیونم خدمتشون باشیم خیلی مناسب. اختلاف نیست، وحدتی هست، نظرها نظرها نزدیک همه، اما همونجور که میگید به خاطر اختلاف سلیقه هست. من تا اینم تأکید کردیم ما که آیون نظرهای مختلفی که دارن ابراز نکنن، اعلام نکنن. بعضیا میگن که ما تصریح میکنیم که مثلا این نظر شخصی خودمون هست، ولی خب شخص ولو این که این شخص اظهار، اما بالاخره عضو جامعه است، به حساب جامعه میگذارن. اینا نتونستیم هنوز جا بیندازیم، حالا انشالله بر این چیز لازمی است. درسته، بله. نه مطلب مطلبه چشم، مطلب درستی است، انشالله بازم تأکید روش میکنیم. خب یه بحث اخلاقی داریم، اونم تعطیل نکنیم. روایاتی خوندیم راجع به این که مذمت شده از باب کسی که تحقیق بکنه، بررسی کنه، دنبال بکنه اشیالاتی که در افرادی هست، ضعف‌هایی که در افرادی هست. یک کسی معصیتی، گناهی میکنه، اینا رو برن تفحص کنن، جمع بکنن و یک جایی آبروشو ببرن، به رخش بکشن، تأییر کنن او را، یا عرض کنم که منتشر کنند مطالبی را از شخصی. حتی تعبیر شد به این که فرمود نزدیکترین زمان و نزدیکترین کاری که انسان را به کفر نزدیک میکند همینه که تحقیق و بررسی کند رو حالات افراد، یک عیوبی را، گناهانی رو از افرادی سر میزنه جمع بکنه، در ذهن بگیره، یادداشت بکنه و یه روزی اینا رو منتشر کنه. روایات عجیب و غریب خوندیم خیلیش. دو روایت هست که خیلی به نظر من مهمه، یک شد اون هفته قبل خوندیم، ولی باز من تأکید میکنم، تکرار میکنم. عن محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن موسی علیه السلام، از امام موسی ابن جعفر، قال قلت له، محمد ابن فضیل میگه به امام عرض کردم، جلت و فداک، الرجل من اخوانی یبلغنی عنه شیء الذی اکره له، یه شخصی از دوستان ما یه خبری ازش به من میرسه، میگن فلانی فلان کارو کرده، فلان گناه رو کرده، فلان عمل رو انجام داده و من خوشم نمیاد، بدم میاد، کراهت دارم که یه همچه آدم مؤمن متدینی یک گناه اینجوری کرده باشد، یه تخلف اینجوری داشته باشد. من ناراحت میشم که این خبر به من میرسه. فاسأله عن، میرم پیشش از سوال میکنم، آه گفتن که شما فلان عمل رو انجام دادید، فلان کار رو کردی، این راسته؟ فیون که رو ذالک، منکر میشه، میگه دروغه، من همچ کاری نکردم. وقد اخبرنی انه قوم ثقات، این خبر رو یه نفر به من نگفته بود، دو نفر سه نفر نبودند. این خبری که از این آقا به من رسید که فلان کار رو کرده و من ناراحت شدم و رفتم ازش سوال کردم، اخبرنی انه قوم ثقات، یک گروهی که همشون هم افراد متدین موثق دروغ نمیگن، اینا گفتن این آقا این کارو کرده. وقتی از خودش سوال میکنیم یونکر ذالک، میگه من نکردم، میگه دروغ میگن اینها. فقال لی، این مشکل براش پیش اومده، محمد ابن فضیل از بزرگان صحابه است، عالمه، این مشکل براش پیش اومده که جمع مورد اعتمادی که میدونم هر نفرشون راستگوست، اینا یه خبری دادن از یه کسی ولی خودش میگه نه، اینجا چه کار بکنیم؟ امام فرمودن یا محمد، کذب سمعک و بصرک ان اخیک، تکذیب کن سمع ادا و بصر ادا، با گوش نگو با گوش خودم شنیدم، گوش تا و بصر ادا نگو دیدم، خودم با چشم خودم دیدم، ولو دیدی و شنیدی اما از نظر شرعی بگو اشتباه کردم، بگو اشتباه دیدم، اشتباه شنیدم، نگو با گوش خودم شنیدم یا با چشم خودم دیدم. کذب، خیلی مطلب مهمی است، کذب سمعک و بصرک عن اخی، میگی قومون ثقات گفتن، فان شهد عندک خمسون قسامه، اگر 50 قسامه، قسامه 50 تا قسمه که یکی از راه‌های اثبات قطع قسامه است، که 50 تا قسم یا 50 نفر میان یکی یه قسم میخورن، یا اگر عدد 50 نفر نیستند تعداد میان 50 قسم رو تکرار میکنن، مثلا 10 نفر میان یکی 5 تا قسم میخورن، بالاخره خمسون 50 تاست. اگر شهد عندک خمسون قسامه، 50 نفر قسم خور بیان شهادت بدن، و قال لک قولا، و خودش یه چیز دیگه میگه، این 50 قسامه میگن این آقا این کارو کرده و خودش منکره، یه حرف دیگه میزنه. فرمود امام فصدقه و کذب هم، اون 50 قسامه رو تکذیب کن و خودشو تصدیق کن. این حکم شرعی است، وظیفه الهی است، ما نمیتونیم نسبت دروغ به اونا بدیم، بگیم اینا دروغ میگن. فرمود کذب سمعک، خودتو تکذیب کن، بگو من اشتباه شنیدم، من اشتباه دیدم، یا اینا اشتباه میکنن که این حرفو میزنند. قول خودشو قبول کن و اونا رو تکذیب کن. ولا تزی ان علیه شیئا تشینه به، یه چیز رو علیهش اشاعه نده که عیب است برای برادر دینی. تشینه شین است و تحت مبهی مروته، مروت او رو جوانمردی رو عرض کنم که جوانمردی او رو از بین میبره. اگر این کار رو کردی، فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اگر این کار رو کردی، خودش گفت من نگفتم نکردم و شما رفتی علیهش نشر دادی، جزء مصادیق این آیه هست که اونایی که یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. این یه روایته. بله، اون یه وظیفه دیگری است. بله، اون وظیفه ای که اون نصحه، نصیحت، امر معروف بکند خیلی مخفیانه با حفظ آبروی او. ما میخوایم آبروی مؤمن از بین نره، با حفظ آبروی او. اگر تأثیر میبینه بره بگه بش، مخفیانه نصیحت کند، تذکر بده. اگر چنانچه تذکر مثلا چیز نده، نتیجه هم ندارد هیچ. اما اون این هیچ منافاتی با نهی منکر و امر معروف نداره، قابل جمعه. خب اون دیگه تکلیف شخصی خود انسانه، باید ببیند باید راه. نه نسبت به این، حالا یه گناه دیگری هم خود ما دیدیم از فلانی، نه اینکه قوم بیان بگن یا شهادت بدن. اونم همینجور همین باید جور. بالاخره اگر راهی داریم رو دوستانه تذکر بدیم تا اونجایی که میشه. اگر چنانچه راهی ندارد، تذکر نتیجه ندارد، بالاخره اعلام بکنیم بهش همون ناراحتی قلبیمون و ناراحتی قلبی خودمون رو بهش رسیدیم، با سرسنگینی ازش رد شیم، بهش بفهمونیم که ما از عملتون ناراضیم. طور نیست، بهش بفهمونیم اینا از مراحل نهی از منکره. آبروی او رو حفظ میکنیم، اما در این حال اگر دیدیم گفتن و تذکر نتیجه نداره، اعمال قلبی، اون نهی از منکر قلبی رو بهش برسونیم که ما از این فعل تو، از این کار تو ناراحتیم. و علت چه همین است که این رو خلاف میدونیم. این طور نیست. بله؟ نه، نهی از منکر ملاحظی داره. میگه اگر افشا بکنیم، اما اگر بریم مخفیانه در گوشش بگیم آقا این عملی که شما انجام داده زشته، برای شما مصلحت نیست، خلاف شرع، طوریه. همین دیگه مراحل نهی از منکر به این صورت، نه افشا بکنیم. آدرس هم عرض کنم که در جلد 75 بهار، جلد 75 صفحه 215، در بهار جلد 75 صفحه 215. عرض کنم که خب این یک روایت که روایت مهمی بود، ظاهرا خونده بودیم ولی باز تکرار میکنیم. یه روایت دیگه هم باز داریم خیلی مهمه، اون شاید از این روایت مهمتر باشه، اونم چون وقت اون تنگ شد میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. اونم روایت دیگری است که واقعا توجه به روایت خیلی مهمه.
اگر از آدم بخواد که این آقای
کار
کرده یا
نه،
خودشون این کار میکنه.
اگر چی؟ بله؟
در واقع عنوان شهادت آقای نمیشه. یک کسی هست میگه به اصطلاح همچه خیانتی در برای من شده، ممکن ایشون کشه. خب اینجا اگر من تنها میکنم در برای
اگه که مورد سوال قرار بگیری فرمان در مورد کسی بدهی انجام داده، آیا من باید شهادت را پنهان کنم؟
بله بله، اگر شما اعلام بکنید اشاعه میشه دیگه.
نه طرف به اصطلاح همچین کاری در حق من شده، من
نمی‌کنم. حالا طرف طلب شهادت میکنه در مورد
بله. اینجور طلب شهادت میکنه که شما شهادت بدید.
مرا شما دیدی این کاری شد کرده، من میگم چی میگم؟ نه
الان سوال شما چیه؟ توضیح بده.
سوال من اینه که اگر این طرف کارهای خلاف کرده،
خب
خودش این کار میکنه، طرف هم با هم اختلاف داره، میگه این کار کرده یا نکرده، و من چی کار کنم؟
خب طلب شما در میکنه یک کسی درباره به کسی جرمی انجام داده تقایی طلب تحقیق میکنه، طبعا باید اینکه این رو شهادت میکنه.
معلوم نیست ایشون این رو بخوان بگن.
نه چرا همینه، هم همینه.
بله میگن بله.
خب در مورد شهادت اینا رو که نباید دادن فنکار کنم، من یکی با شهادت بیگه شهادت رو نباید فنکار کنم. خب من الان چی کار کنم؟ بگم این آقای اون کار کرد.
خب این چه شهادتی؟ از کی؟ شما چه الزامی دارید بشه؟ ببینم در محکمه شهادت میخوام؟ ده همین خب این خب شما اینجا وظیفه ندارید. کی گفته شما باز لازم است شهادت بدید؟ شهادت اگر در جایی باشد که مثل در محکمه جاز ضرورت داره و میخواند قاضی حاکم از شما درخواست شهادت میکند، نباید پنهان بکنید، کتمانه. اما اینکه اینجا شما برید این حرف رو بگید، چه دار و لزومی دارن؟ جایز نیست، شرعا جایز نیست برای شما این شهادت رو بدید. باشید، بالاخره اگر وهن اون مؤمن میشه جایز نیست. عرض کنم که آیاتی گفتیم، سه تا آیه اینجا داریم که این سه آیه رو در آیه سوم در خود روایت مقبوله عمر بن حنظله بهش تمسک شده. اینا چون مضمون روایت آیات یکی هست، امام رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه به خود متن روایت برسند این آیات رو توضیح میدن که ازش تعمیم استفاده میشه. آیه اول رو خوندیم که فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. گفتیم مراد از این که فرمود اذا حکمتم بین الناس، این فقط قضاوت نیست، اختصاص به قضاوت نداره که وقتی قاضی شدید حکم به عدل بکنید، اطلاق داره مطلق حکومت. ولو اونجایی که یه والی هست، یه شخصی می اومده تظلم میکنه که این آقا مال منو برده نمیده، با زور باید بگیرن ازش. اینجا والی میخواد مأمور بفرسته در خونه این اموال رو ازش با زور بگیرن تحویل صاحب حق بدن، اونم باید در این اقدامش در این حکمش حکم عدالت باشه. پس فرق نمیکند در قضاوت یا اونجایی که یک والی یا حاکمی است داره حکومتی میکنه باید عدالت باشه. آیه بعدی که خوندین عرض کنم که ان الله بله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ان تنازعتم، اگر منازعی نزاعی بینتون پیش اومد، اینا به همه کس مراجعه نکنید، ردوه الی الله و الرسول. باز اینجا مورد منازعه اعم است، فقط منازعی که پیش قاضی میبریم نیست که یه مدعی و منکر میخواد باید تحقیق بشه، اثبات بشه، شهادت میخواد، یمین میخواد، تنها اون نیست، هر منازعی. اگر منازعی بینتون واقع شد تنازعتم فی شی فردوه، هر مطلق منازعات رو اینجور عمل کنید. این هم یک روای آیه که دلالت بر اطلاق دارد. آیه سوم، الم تر الالذین، این آیه است که در خود متن روایت بهش استدلال شده. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. می فرماد آیا ندیدی کسانی رو که اینها یزعمون که انهم آمنوا، به خیال خودشون ایمان آوردن، ایمان آوردن به تو و پیامبران قبل، به کتابهای قبل، اما وقتی یک امری پیش میاد، یه تهاکمی، نزاعی، اختلافی پیش میاد، یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، اینا دنبال اینن که برن تهاکمشون رو، اختلافشون رو پیش حاکم و والی حل بکنن. و قد امروا ان یکفروا به، مأمورن که به طاغوت کافر باشن، اسیان کنن، زیر بار نرن. اینم آیه سوم. باز اینجا شأن نزول آیه رو در مجمع البیان میگه، یک مسلمانی اون که فرمود الم تر الالذین یزعمون انهم آمن، گمان میکنن ایمان دارن. یه شخصی از مسلمان ها خیلی معتقد نبود، از منافقین، اختلافی با یه یهودی پیدا کرد، بنا شد که داوری رو ببرن پیش یه نفر حکم قرار بدن، ببرن پیشش مطلب مطرح کنن. اون یهودی گفت من پیغمبر شما رو قبول دارم، که او امین است، درستکار است، میریم مطلب رو پیشش میگیم، هرچه او قضاوت کرد من قبول دارم. یهودیه قبول کرد پیغمبر رو، اون مسلمان قبول نکرد. اون میدید که پیغمبر نمیتوند خلاصه تطمیعی، تهدیدی بکند، نظر خودش به اعمال بکنه، ولی یکی از بزرگان یهود رو باش آشنا بود، میدونست که میتونه اونو تحت تاثیر خودش قرار بده، یه پولی بهش بدهد که به نفعش حکم بده. این گفت نه، میریم پیش اون شخصی به نام، عرض کنم که کعب ابن اشرف، یه یهودی بزرگی در مدینه بود، عرض کنم که کعب ابن اشرف مسلمانه حکمیت اون یهودی رو قبول کرد، یهودیه حکمیت پیغمبر رو قبول کرد. این آیه نازل شد که الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، به زعم خودش فکر میکنه ایمان آورده به شما، و ما انزل من قبلک، اون وقت در حالی که یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، اراده میکند که بره پیش تهاکمش رو ببره پیش طاغوت، و قد امروا ان یکفروا به، با اینکه از طرف خدا مأمورن که کافر بشن، کفر ببرزن، اسیان کنن نسبت به طاغوت. خب اینجا عرض کنم که یعنی میخواد بگه جمع بین ایمان و اراده تهاکم الی الطاغوت با هم جمع نمیشه، چون خداوند امر کرده کفران بکنید به اون طاغوت. این جام باز یتهاکمون، یریدون ان یتهاکمون الی الطاغوت، مراد قضاوت یا باز مطلق؟ مرحوم امام فرمود یه ظهور اولیه آیه دارد، طاغوت، لفظ طاغوت، یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. طاغوت این، عرض کنم که مراد از طاغوت یعنی صیغه مبالغه در طغیان، یعنی کسی که سرکشی میکند، در مقابل حق وای میسه، حق رو قبول نداره، در مقابل حق یه جور دیگه عمل میکنه، اینو میگیم طاغوت. معمولا مراد از طاغوت یعنی حاکم، سلطان، اونی که اراده عرض کنم اراده او اراده تضعیف حقه، حق رو میخواد از بین ببره، سرکشی میکنه در مقابل حق. این هم میگیم طاغوت. خب این ظهور در این دارد که همون سلطان و عرض کنم که امرا و والی ها و اینا رو مراد باشند، نه قاضی. قاضی رو طاغوت بهش نمیگن الا با یه تأویل که اینم چون از طرف اونا منصوبه اونم همون کار اونا رو میکنه. ولی اون طاغوت که صیغه مبالغه در طغیان و سرکشی باشد معمولا مال اون امرا و سلاطین و والیان و امثال اینهاست. پس این ظهور اولی این است که یریدونن یتحاکمو الی طاغوت، یعنی به والی و فرماندارها و به اونا مراجعه کنن نه قاضی. ولی خب حالا از این ظهورم صرف نظر بکنیم میگیم اعم است. یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، اعم از این که اون طاغوت قاضی باشد، حاکم شخصی است که قاضی است یا شخصی است که والی و عرض کنم که سلطان و امثال این هاست. پس این هم باز یکی، یریدون ان یتحاکمو تحاکم الی طاغوت اختصاص به قضا نداره. یریدون اینکه تحاکمشون رو نزاعشون رو پیش طاغوت ببرن، اعم است که پیش قاضی، نزاعی است که با قاضی باید مراجعه بشه، مرجع اوست یا یک اختلافی است، تحاکمی است که مرجع در او والی و فرماندار و عرض کنم که استاندار و امثال اینهاست. اینم یک آیه که اطلاق داره تحاکم رو، مطلق فرماندارها و امثال اینا رو میبرن پیششون، اق مطلق نزاع ها شامل میشن، اختصاص به قاضی ندارن.
این در آیه دوم که اختلافات رو به خدا و رسول مطرح اینجا اولوالامر
رو چرا فکر اونجا باز فرق نمی کنه، اولوالامر هم شامل میشه، ولی شاید از باب این هست که باید حکم رو از خدا بگیرن برای قضاوت، برای حل مشکل. حکم رو یا خداوند میبرن پیش خدا، خداوند خودش حکم میده، مثل کتاب میریم به قرآن مراجعه میکنیم، حکم رو از قرآن در میاریم، یا پیغمبر که پیغمبر از خدا میگیره، چون پیغمبر با واسطه است از خدا میگیرد، برد پیش او که حکم تقریبا حکم الهی صادر بشد. اولو الامر اونا واسطه میخورد، اون باید از پیغمبر بگیره، خودش منشأ حکم نیست. از این جهت اولو الامر رو اینجا نیبرد. خب اینم یه مطلب. حالا بریم سر اصل روایت. این سه تا آیه رو خوندیم، متن روایت رو بخونیم و ببینیم که از روایت عمده بحث ما تو روایت اینجاست که امام فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، به کسی مراجعه کنید که شرط اولش این است که منکم، از شما باشه، شیعه باشه، در اختلافاتتون رو ببرید پیش او. و شرط دوم هم این که عرض کنم که این از شما باشد و یکم عالم باشد، فقیه باشد، احکام رو فهمیده باشد، به یه همچه کسی مراجعه کنید. اون وقت انی قد جعلتهو، یه همچه کسی که شیعه هست و عارف به احکام و فقیه هست، انی جعلتهو علیکم حاکما، من اون رو حاکم قرار دادم. اگر مراد از حاکم یعنی مطلق کسی که فرمان روایی می کند که تمام اداره امور کشور به دست اوست، تدبیر امور جامعه با اوست، مراد از حاکم اینه، خب پس امام صادق فقیه رو حاکم علل اطلاق در مجتمع اسلامی قرار داده است. اگر ما گفتیم که در زمان غیبت عرض کنم که این فقیه حاکم است، یعنی زمامدار اموره، یعنی امام او رو منصوبش کردن برای حکومت، تشکیل حکومت. اگر گفتیم مراد انی جعلته علیکم حاکما یعنی قاضی، اون دیگه نمیشه ولایت فقیه ازش بفهمیم. پیغمبر امام صادق این شخص رو به عنوان یک قاضی منصوب کرده است. خب فقیه هست، حق قضاوت داره، اما این که دیگه ولایت عام داشته باشد، این که این سه تا آیه رو برای عموم ازش استفاده کردیم برای اینجاست که وقتی رسیدیم به اینکه انی قد جعلتو علیکم حاکما، یعنی این فقیه حکومت اداره می کند بین شما، من او را حاکم برای اداره حکومت قرار دادم، نه فقط برای قضاوت. حالا متن روایت و بحث بعدی انشاءالله می خونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.